بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی، دانشجویان محترم، با توجه به مشکلات پیش آمده در مورد بیماری کرونا، توصیه اول من حتما این خواهد بود که در خانه بمانید، رعایت فاصله اجتماعی را داشته باشید، چه انشاءالله خودتان و خانوادهتان در سلامت باشید. من واقعا متاسفم که کلاس های حضوری تشکیل نمیشه و ما مجبوریم به شکل صوتی، تصویری و به شکل پاورپوینت در خدمت شما دوستان باشیم و تمامی سوالاتی که در امتحان خواهد بود از این قسمت هایی که ارائه میشه حتما دوستان رعایت کنن، مطالعه کنن و قسمت هایی که خب مسلما نمیتونیم تدریس داشته باشیم خودتون مطالعه کنید، ولی فصول که لازمه را حتما بعدا در انتهای درس ها خواهم گفت. ما قبلا تو کلاس در بخش حضوری که بودیم در باب تاریخچه راهنمایی در ایران که گفتیم شامل 3 مرحله بود. مرحله اول تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی مشاوره. 2 مرحله مشاوره و راهنمایی قبل از انقلاب و مرحله 3 مرحله مشاوره و راهنمایی در بعد از انقلاب را شامل شد. همچنین در باب ضرورت و اهمیت استفاده از خدمات راهنمایی در آموزش پرورش، مطالبی را که خدمتتون گفته شده شامل این موارد بودن: 1 تأمین و ارتقای بهداشت روان دانش آموزان و ایجاد زمینه برای تسهیل رشد همه جانبی آنها. 2 وجود تفاوت‌های فردی در دانش آموزان و ضرورت توجه به این تفاوت‌ها در امر تعلیم و تربیت. 3 فلسفه یا 3 در حقیقت ضرورت راهنمایی میشه گفت شناخت استعدادهای عمومی و ویژه دانش آموزان با ابزارها و روشهای علمی. 4 تغییر روزافزون کمی و کیفی رشته های تحصیلی. در این باب خب ما مشاهده این هستیم که هر سال چندین شغل به شغلها افزوده میشه و این یقینا ضرورت راهنمایی را حتما در پی خواهد داشت. مورد بعدی ایجاد تنوع و پیچیدگی در مشاغل و ایجاد جرایش های مختلف شغلی. در حقیقت در اینجا ما به تخصصی سازی شغل ها در حقیقت میخواییم بپردازیم. مورد بعد راهنمایی دانش آموزان در زمینه ویژگی ها و نیازهای دوره سنی. خب ما میدونیم که دانش آموزان از دوره ابتدایی، از 4 ابتدایی در حقیقت میتونن برای خودشون شغل را در نظر بگیرن. این در حقیقت ابراز علاقه و رغبت ها را شامل میشه، ولی خب ما بایستی از دوره ابتدایی شروع کنیم. مورد بعدی لزوم آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و ایجاد توانایی و قدرت سازگاری در آنان. و مورد های دیگه وجود انواع آسیب‌های اجتماعی، مشکلات عاطفی، روانی. خب ما میدونیم که الان مخصوصا با این بیماری کرونا مشکلات عدیده پیش اومده. خب یکی از مشکلاتی که وجود خواهد داشت آسیب‌های روانشناختی خواهد بود، اضطراب، استرس، وسواسی، وسواس‌های فکری و عملی. خب اینها بدون میدونیم که کرونا به هر حال تمام خواهد شد، ولی این موارد باقی خواهد موند. ما بعد از دوران پسا کرونا حتما بایستی مشاورانی داشته باشیم که در این زمینه ها فعالیت داشته باشند. مخصوصا فرق نمی کنه، این مشکلات هم مربوط میشه به دانش آموزان هم به خانواده ها، لذا ضرورت راهنمایی را چند برابر می کنه. مورد بعدی مشکلات ناشی از تأثیرگذاری روزافزون رسانه های جمعی. خب بازم مثالی که میتونیم داشته باشیم، ببینید دوستان، الان شبکه‌های فضاهای مجازی خیلی فعال هستند. انواع مختلف شایعات، انواع مختلف تهدیدها، مخصوصا در حتی در مورد کرونا میبینیم که شکل میگیره. خب ممکنه که کسی با این فضاهای مجازی اونقدر مشغول باشه تا به یک نوع ترس ها و فوبی هایی هم دست پیدا کنه. بازم حضور یک مشاور ضروری خواهد بود. و مورد آخر، ایجاد تعارض در دانش آموزان برای الگوگیری و انتخاب مسیر در جهت رشد فردی و اجتماعی. خب دانش آموزان میدونن که از همسنهای خودشون بیشتر تأثیر میپذیرند. ممکن این تأثیر گذاری جنبه های مثبت داشته باشه، ممکن جنبه های منفی باشه. از جنبه های مثبت که کاری نداریم، ممکنه مثلا همدیگر تشویق برای مطالعه داشته باشن، برای ورزش های سالم، برای خیلی چیزهای دیگه. ولی جنبه های منفی ممکنه که الگوی مثلا سیگار کشیدن، آسیب زدن به خود، رفتارهای پرخطر رو داشته باشیم. لذا ضروری است که حتما مشاورانی باشه که بتونن بچه‌ها را راهنمایی کنند. همچنین دوستان، در مورد راهنمایی و مشاوره در اسلام گفتیم که در اسلام راهنمایی و مشاوره، میشه گفت مشاوره به عنوان مشورت در امور شخصی است. خب شخصی میره از یک مشاور مذهبی مسائل شخصی خودش رو میپرسه، یا ممکنه که برای نظرخواهی از دیگران برای تصمیم هایی که گرفته است، مثلا میگه که آه من این تصمیم گرفتم، آیا به نظر شما این تصمیم سنجیده هست یا نه. و همچنین فرایندیست برای کمک برای حل مسائل. همچنین روش های برخورد با مشکلات در اسلام رو توضیح داده بودیم در کلاس. یکی از روش های برخوردی که ما داشتیم روش های پیشگیرانه است. دومی اصلاح رفتار است. ببینید، ما وقتی که با یک مشکلی برخورد میکنیم، اسلام تأکید میکنه که ما نبایستی سمت گناه بریم، حتی فکر گناه نبایستی داشته باشیم. فکر نکردم به گناه در حقیقت حالت پیشگیرانه است که ما را از گناه کردن باز می‌داره. دومی گفتم که این اصلاح رفتار بوده. دانشجویان عزیز، همکاران محترم، اصلاح رفتار به چهار شکل در اسلام توصیه شده. اولی توبه است، یعنی ما واقعا از کاری که کردیم پشیمان بشیم. توبه بازگشت، ما دیگه به رفتار قبل از گناه باز بگردیم، دیگه اون گناه رو انجام ندیم. دومی ایمان داشتن، ایمان و عمل صالح، ایمان داشتن. بعدی عمل صالح انجام دادنه، یعنی ما اینکه وقتی که کار زشتی را مرتکب شدیم، این بار میایم که کار پسندیده انجام میدیم و نهایتا حرکت در سمت درسته. یعنی بعد از عمل صالح انجام دادن، ما این مسیر رو هم برای خودمون هموار کنیم. مورد سوم برای برخورد با مشکل از نظر اسلام تعادل و کمال‌گرایی است. خب تا اینجا ما قبلا بحث هامون رو داشتیم و این یک در حقیقت مقدمه بود برای یا میشه گفت مرور و تکرار مطالب کلاسی بود. ولی از نظر علمی و روانشناسی ما بسیار به مسئله راهنمایی و مشاوره هم بپردازیم. خب دوستان، تعریف راهنمایی از نظر لغوی به معنای هدایت، دلالت، ارشاد، راهبری کردن، این از نظر لغوی است. ما اگه فرهنگ عمید را باز کنیم به این مطالب میتونیم دست پیدا کنیم. اما از نظر تعریف روانشناسانه یا میشه گفت از نظر اصطلاحی، میشه گفت که واقعا کار آسانی نیست. راهنمایی از دیدگاه های مختلف مفاهیم خیلی بیشماری را داره و واقعا رسیدن به یک تعریف منسجم هم کار سختیه. آقای راجرز میاد راهنمایی را به این شکل تعریف میکنه. کارل راجرز میگه که راهنمایی فرایند ارتقای تحول شخصی، اجتماعی و زمینه سازی بلوغ فردی است. ببینید در این تعریف ما داریم ارتقای تحول شخصی، یعنی تا زمانی که یک نفری که با مشکل مواجه شده نتونه خودش رو بالا بکشه و نتونه خودش رو ارتقا بده، ما براش راهنمایی نکردیم. خب بایستی از اون مسیر حتما رد بشه. بعد کلمه اجتماعی وجود داره، یعنی ما در راهنمایی گفته بودیم تو کلاس اگه یادتون باشه مشاوره که امر تخصصی تره، حضوریه، ولی راهنمایی همه چیزو شامل میشد، از جمله مثلا استفاده از علائم، کتاب، روزنامه، تابلوهای راهنمایی، همه چیز میشه راهنمایی ترکی کرد. و ما میخواییم که در اینجا ما مسئله اجتماعی هم داشته باشیم، یعنی بتونیم فرایندی داشته باشیم که در جامعه بدون مشکل جلو بره. و زمین سازی بلوغ فردی را گفته، یعنی شخص به سمت بلوغ بالغ شدن گام برداره. آقای گیبسون و میشل راهنمایی را مجموعه فعالیت‌های منظم، ببینید دوستان، منظم و سازمان یافته، یعنی اگر همینطوری باشه نه، به شکل منظم باشه، یعنی پیش بینی شده باشه، چه به منظور حداکثر استفاده از توانایی‌های بالقوه در طول زندگی برای فرد اعمال میشه. خب آقای شرتز و استون معتقدند راهنمایی جریان کمک به فرد در شناخت خود و دنیای اطراف خیش است. در این تعریف ما چند تا کلمه میبینیم. ببینید من یک بار دیگه میگم، راهنمایی جریان کمک به فرد در شناخت خود و دنیای اطراف خیشه. خب کلماتی از قبیل جریان، خب جریان یعنی هر پدیده‌ای که به طور مداوم در طول زمان تغییر می‌یابه. این واژه نشون میده که راهنمایی عمل مقطعی نیست، یعنی میشه گفت وقتی که جریان داره، یعنی از زمان تولد شروع میشه تا مرگ. خب یعنی در حقیقت اقدامات متوالی و منظمه. بله کلمه بعدی یا واژه دوم همه کمک بود، به منظور فراهم ساختن فرصت ها و امکانات مناسب و عرضه خدمات تخصصیه. ما میخواهیم که به کسی یک خدمتی را برسونیم، همینطوری مثلا بگیم ما یه صحبتی کردیم و تمام شد، نباشه. در اینجا یک فردی وجود داره، شخصی که از نظر رشد و تکامل در حد بهنجاره، یعنی ما اون اشخاص نابهنجار یا مشکلات عدیدی که دارند، مشکلات عمیقی دارند را نمیتونیم راهنمایی کنیم، اونها یک فرایندهای دیگه داره. افراد بهنجار بوده، یعنی فرد پایسی بهنجار بوده و در جریان رشد معمولی خود برای رفع نگرانی خیش به دریافت کمک نیاز پیدا میکنه. خب میتونیم مثال داشته باشیم، مثلا در زمینه تحصیلی، در زمینه ازدواج، در زمینه شغلیابی، خب قدرت تصمیم گیری نداره، میخوام به ایشون کمک کنیم. و کلمه شناخت وجود داشت، یعنی درک عمیق روابط متقابل خود و محیط. خب با توجه به تعاریف فوق ما میتونیم یک نتیجه گیری بکنیم، چه بگیم که منظور از راهنمایی در آموزش و پرورش یاری رساندن به دانش آموزانه. چه چیکار کنند؟ یک، این دانش آموزان بایستی از توانایی ها، ما میخوام یعنی در حقیقت راهنمایی کنیم که دانش آموزان از توانایی ها و محدودیت هایش آگاه گردند. دانش آموز که تا به حال نمیدونست چه توانایی داره، عزت نفس پایینی داشته، خودباوری نداشته. ما با راهنمایی میتونیم این عزت نفس رو بالا ببریم و اون توانایی که داشته را در حقیقت گوشزد کنیم تا به خودباوری هم برسیم. یا بعضی از دانش آموزان مثلا به شکل رویایی زندگی میکنند، میگن که من میتونم کار بکنم، ولی غافل از اون محدودیت های خودشون هستن. ما میتونیم محدودیت ها رو براش بشماریم تا تصمیم گیر مناسبی داشته باشه. همچنین ما میخواییم که در آموزش و پرورش دانش آموزان فرصت های تحصیلی شغلی را به درستی و آگاهانه تشخیص بدند و به طور صحیح به کار بگیرند. مورد بعد این که میخواییم که به این نکته برسیم، هدف های واقعی و با ارزشی برای خود تحریزی کنند. و نکته آخر، به خود رهبری برسند، چه خیلی مهمه. به خود رهبری در راه نیل به هدفهاشون به پیش بروند. خب دوستان، اگه اجازه بدید ما بحث را، چون دیگه به شکل صوتی هست، فعلا در اینجا تمام میکنیم. برای جلسه بعدی در مورد اصول اهداف راهنمایی و اصول تعاریف مشاوره، اصول و اهداف مشاوره، وظایف و خدمات راهنمایی را میخوام داشته باشیم. دوستان، پیشنهادم بر اینه که از صفحه تقریبا 36 کتاب، کتابی که معرفی کرده بودم تو کلاس، مبانی اصول و فنون، مبانی اصول و فنون راهنمایی مشاوره ویراست چهارم، مؤلف آقای دکتر سید صادق نبوی و دکتر سید امیر قدمی را که براتون معرفی کردم، از صفحه 36 تا آخر فصل 1 را مطالعه داشته باشید و هر کسی که با مشکلی برخورد کرد در مورد دروس‌هاش، در مورد مفاهیم و در مورد اینکه براش بغرنج باشه مسائل، خواهشاً از حالا میتونیم بگیم کانال های ما، ارتباطی ما، هم میتونیم از پیامرسان ایتا، پیامرسان بله و پیامرسان حالا آموزش و پرورش، برنامه رو ایتا کرده به اسم شاد، حالا فکر نکنم شما بتونید از اون استفاده کنید، ولی ایتا و بله من در خدمت شما هستم، شما را هم قبلا بهتون دادم، میتونید مشکلاتون رو مطرح کنید تا جوابگوی سوالات شما باشم. و بازم در آخر توصیه میکنم حتما مسئله در خانه ماندن را رعایت کنید تا نگرانی ما فقط از حضور شما در کلاس باشه، دیگه نگرانی های خدا نکرده بیماری اینها نباشه. به آرزوی دیدار همه شماها، خدا حافظ شما.